ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه سال 1393 برابر با 23 آوریل 2014 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحلیلی رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در مجله شبانگاهی ما همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مینا بهارمز حاضر شده تا بشنویم از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفر یک هفته‌ای‌اش را به چند کشور آسیایی با ورود به ژاپن آغاز کرد. آقای اوباما گفتگوی رسمی خود را با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در روز پنجشنبه انجام می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها باراک اوباما در سفرش به 4 کشور ژاپن، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین بر تعهد اقتصادی، نظامی و سیاسی این کشور نسبت به متحدانش تاکید خواهد کرد. مقام‌های آمریکا این سفر را نگاهی به شرق با هدف برقراری موازنه در سیاست خارجی آمریکا توصیف کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اگر منافع روستبارها در اوکراین تهدید شود قطعاً با آن پاسخ خواهند داد. سرگئی لاوروف به تلویزیون راشا توده گفت در صورت حمله به ما هم متقابلاً واکنش نشان می‌دهیم. وزیر خارجه روسیه افزود به همان شکلی که در تقابل دولت گرجستان با جدای طلبان در اوسیتیای جنوبی در سال 2008 وارد عمل شدن، در مورد اوکراین نیز اقدام خواهند کرد. لاوروف همچنین گفت همزمانی سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به اوکراین با تصمیم دولت این کشور به سرگیری عملیات مقابله با شبه نظامیان هوادار روسیه نشانه آن است که سرنخ رویدادهای اوکراین در دست آمریکاست. سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس روز چهارشنبه اعلام کردند که موافقت کردند دولت وحدت ملی تشکیل دهند. دو طرف در بیانیه مشترکی گفتند که این توافقنامه را اسماعیل هنیه از سوی حماس و نمایندگان از سازمان آزادی بخش فلسطین روز چهارشنبه در شهر غزه امضا کردند. قرار است طی 5 هفته دولتی متشکل از افراد مستقل به ریاست محمود عباس تشکیل شود. محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین خبر داد. آقای نوبخ روز چهارشنبه در تهران گفت که تیمی از سوی دولت برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین تشکیل شده است که پس از انجام بررسی‌های لازم گزارش مربوطه را منتشر خواهد کرد. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران سمت غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها را تغییر داد و او را به ریاست کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر منصوب کرد. غلامحسین اسماعیلی در سمت رئیس سازمان زندان‌ها در روزهای گذشته ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را به کلی تکذیب کرده بود. آیت الله لاریجانی در حکم دیگری اصغر جهانگیر را به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها منصوب کرد. اصغر جهانگیر قبلا رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مشاور بازرس ویژه رئیس قوه قضاییه بوده است. و پارلمان لبنان در رأی‌گیری روز چهارشنبه نتوانست رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کند. هیچ یک از نامزدها نتوانستند دستکم 2/3 آرا را که حد نصاب لازم برای انتخاب رئیس جمهوری است کسب کنند. اکثریت کرسی‌های پارلمان لبنان در دست دو جناح رقیب حزب الله و 14 مارس به رهبری سعد حریری است. از 128 نماینده 124 تن در رأی‌گیری شرکت داشتند، اما بنابر گزارش‌ها سمیر جعجع نامزد مورد حمایت فراکسیون 14 مارس 48 رأی به دست آورد. سمیر جعجع از مخالفان سرسخت حزب الله است. قرار است چهارشنبه آینده بار دیگر رأی‌گیری شود.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمز شنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی خواهیم دید دبیر این مجله هجان خاکزاد چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی را برای شما تدارک دیدند. دو گروه رقیب فلسطینی فتح و حماس توافق کردند دولت وحدت ملی تشکیل دهند.
این نیست که آقای عزام احمد یا آقای اسماعیل هنیه گذشتی کرده باشند یا گفتگویی بر سر یه اصولی کرده باشند.
نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به وقایع بند 350 زندان اوین.
خواسته اصلیش اینه که عاملین و عاملین این جنایت رو نشون بدن. دو تا نماینده
ادامه ی انتقاد برخی از اصولگرایان به برگزاری مراسم روز زن از سوی دولت در کاخ سعدآباد. اگر تا پایان این مجله شبانگاهی همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، دو گروه رقیب فلسطینی فتح و حماس روز چهارشنبه پس از 7 سال به یکدیگر به آشتی رسیدن و توافق کردند طی 5 هفته به رهبری محمود عباس دولت وحدت ملی تشکیل بدن. حسین قویوی در همین ارتباط با علیرضا نوریزاده تحریرگر مسائل جهان عرب در لندن گفتگو کرده و از او پرسیده توافق روز چهارشنبه بین حماس و فتح تا چه حد میشه اون رو جدی گرفت. علیرضا نوریزاده:
به اعتقاد من توافق امروز بسیار جدی تره، به این معنا که شاهد توافق جدیدی نیستیم، بلکه شاهد این هستیم که هر دو طرف پذیرفتن که مفاد توافقنامه‌ای رو که قبلا در قاهره داشتن، بعد در دوحه قطر داشتن و بینابین نشستی که در مکه داشتن، توافق کردن که این رو به مرحله تطبیق و تنفیذ برسونن. بنابراین این نیست که آقای عزام احمد یا آقای اسماعیل هنیه گذشتی کرده باشن یا گفتگویی بر سر یه اصولی کرده باشن، نه، این اصول قبلا توافق شده. مسئله‌ای که فرق کرده این است: زمانی که حماس گفتگوی قاهره رو یا دوحه رو انجام داد، خود رو در اوج قدرت میدید، کمک‌های مالی گسترده از جمهوری اسلامی و قطر دریافت میکرد، دو کشور جمهوری اسلامی و سوریه حامیان اصلیش بودند، میدان مانور بسیار گسترده ای داشت، اسرائیل در حمله به غزه موفق نشده بود به هدفش برسه، راه مصر به روی غزه و حکومت حماس باز بود علارغم اینکه آقای مبارک رئیس جمهوری بود، ولی الان به کلی وضع فرق کرده. دفعه دوم هم باز اینا زمانی گفتگو میکردن که در مصر حکومت اخوان المسلمین بود، متحدشون بود، اما الان حماس در عزلت و تنهایی است، حتی روابطش با جمهوری اسلامی روابط پیشین نیست، کمک های بی حد و حساب دیگه دریافت نمی کنه، چون در سوریه حاضر نشد از رژیم اسد حمایت بکنه و به بستر اصلی خودش یعنی اخوان المسلمین وفاداری نشون داد.
همونطور که میدونید آقای نوریزاده، گروه حماس به رهبری اسماعیل هنیه به شدت با مذاکرات صلح با اسرائیل مخالفه. آیا میتونیم توافق امروز رو به معنای موافقت حماس با مذاکرات صلح تلقی کنیم؟
بله، ببینید، وقتی میپذیرن که یه دولت تشکیل بشه به ریاست ابو مازن و انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری در پایان امسال انجام بشه، بنابراین چارچوب رو پذیرفتن. این چارچوب طبیعتاً مذاکرات صلحه، منتها مذاکرات صلح به بن‌بست رسیده به خاطر سیاست اسرائیل، به خاطر اینکه اسرائیل حاضر به هیچ گذشتی نیست، در واقع حاضر نیست حقوقی رو که مطابق قوانین بین‌المللی باید به فلسطینی‌ها برگردونه، از جمله زمین هاشون رو، حاضر نیست این کار رو بکنه و به هزار بهانه متوسل میشه. پس هم به نفع سازمان آزادی بخش فلسطین یا به نفع آقای ابو مازن هست، دولت خود مختار، و هم به نفع حماس که در یک جبهه واحد ظاهر بشن.
همونطور که اشاره کردین آقای نوریزاده، محمود عباس در دولت وحدت ملی نقش رئیس یا رهبر رو به عهده خواهد داشت. به نظر شما و با توجه به مخالفت شدید اسرائیل با حماس، آیا اسماعیل هنیه میتونه در دولت وحدت ملی نقشی یا پستی داشته باشه در آینده؟
مطابق آنچه من از این توافق میدونم، در یه بندی که صحبت از تشکیل دولت شده، صحبت از تشکیل یک دولت تکنوکرات شده. دولت تکنوکرات طبیعتاً رنگ سیاسی به اون شکل نخواهد داشت و حداقل تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی که مسلم حماس دیگه اون موقعیت سابق رو نخواهد داشت و انتخابات ریاست جمهوری، مشخص خواهد شد که مسیر روند جریان فلسطین به سوی گفتگو و صلح با اسرائیل میره یا به سوی رویاروی درگیری. تا اون زمان به نظر من اسرائیل نمیتونه ایراد بگیره، چون شما مسلم در کابینه آینده چهره های برجسته حماس رو نخواهید دید. ممکنه تکنوکرات هایی باشن از غزه که قبلا با حماس هم همکاری کردن، ولی کابینه اصلا سیاسی نخواهد بود.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن درباره دولت وحدت ملی در فلسطین. اما وضعیت در شرق اوکراین همچنان پرتنشه، اما وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو نقشی در ناآرامی ها در شرق اوکراین نداره. بیشتر بشنوید در همین باره از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا.
چهارشنبه ویتالی یرم معاون نخست وزیر اوکراین در امور امنیتی از رشد بی‌سابقه خشونت‌ها در استان دونیتسک و سرگیری عملیات ضد تروریستی در این منطقه خبر داد. نیروهای امنیتی اوکراین پس از توافق ژنو برای کاهش تنش‌ها در شرق این کشور، عملیات خود علیه جدایی طلبان هوادار روسیه را متوقف کرده بودند. به گزارش وزارت بهداشت، در 10 روز گذشته در شهر سلاویانسک که تحت کنترل شورشیان مسلح قرار دارد، دست کم 5 نفر کشته شدند و 12 نفر با زخم‌های ناشی از شلیک گلوله به بیمارستان مراجعه کردند. جسد 2 نفر که به گفته وزیر کشور یکی از آنها سیاستمدار محلی و دیگری افسر پلیس است، با آثار شکنجه یافت شده. گزارش‌ها از روبوده شدن خبرنگاران و افزایش حملات علیه یهودی‌ها، کوله‌ها و فعالین اوکراینی در این شهر حکایت دارد. الکساندر سالانتای، تحلیلگر سیاسی در کیف، نسبت به موفقیت دولت اوکراین در تعامل با جدایی طلبان بدبین است.
На этом этапе инициатива несомненно на стороне Киева, от того, насколько разумно они распорядятся ресурсами, теми небольшими, которые у них есть.
Бешак, он не مسئولیت در دوش دولت اوکراین است و بستگی به آن دارد که چگونه کیف بتواند این بحران را مهار کند. نگرانی از اینکه قربانی‌ها در میان غیر نظامیان به افزایش تنش‌ها بیفزاید، عملیات ضد تروریستی را عملاً غیر قابل اجرا کرده. مذاکره با جدایی طلبان نیز مفهومی ندارد، زیرا به نظر می‌رسد آنها خودشان به درستی نمی‌دانند چه می‌خواهند. فکر می‌کنم تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که برای کیف اهمیت فراوانی دارد، نمی‌توانیم منتظر پیشرفتی در حل مناقشه موضوع باشیم.
الکساندر تورچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین، چهارشنبه ابراز اطمینان کرد که فشار روسیه مانع توسعه دموکراتیک و گرایش اروپایی اوکراین نخواهد شد. او در جلسه پارلمان گفت حرکات مداخله جویانه روسیه، از جمله با استفاده از نیروهای نظامی و اطلاعاتی که به اشغال کریمه منجر شد و شرق اوکراین را نیز به آشوب کشیده، نه تنها برای اوکراین که برای کل جهان متمدن چالش است. او ابراز امیدواری کرد که غرب اوکراین را در مقابل تهدید های روسیه تنها نگذارد. در 2 روز گذشته جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، برای نشان دادن حمایت این کشور از اوکراین به کیف سفر کرد. سه‌شنبه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، طی تماسی تلفنی با سرگی لاوروف، همتای روسش، از وی خواست علناً شورشیان مسلح در شرق اوکراین را به خل سلاح فرا بخواند. او همچنین هشدار داد ناتوانی روسیه در کاهش تنش‌ها، تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، وزیر خارجه روسیه دولت کیف را به نقض توافق ژنو، از جمله ناتوانی در خل سلاح تندروهای رزمگرا، متهم کرد. او همچنین چهارشنبه به شبکه رشتوده گفت تماس‌های هر روزه وزیر خارجه آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن مدیریت تحولات در اوکراین را بر عهده دارد. ولادیمیر ژرچیخین، رئیس انستیتوی کشورهای مشترک المنافع در مسکو، معتقد است که طرفین مناقشه موجود نه روسیه و اوکراین، که روسیه و آمریکا هستند.
начинается противостояние великих держав с неясными перспективами. Это не нравится ни той, ни другой стороне.
ما شاهد رویارویی با دورنمای مبهم میان دو ابرقدرت هستیم که هیچ یک از طرفین از این وضعیت خوشنود نیست. به نظر می رسد حتی اگر کرملین در ابتدا قصد الحاق شرق اوکراین را داشت، اکنون متوجه شده که این طرح موفقیت آمیز نخواهد بود. در این حال بعید نیست مسکو کنترلی که همه فکر می‌کنند بر جدایی طلبان دارد را در اصل نداشته باشد. آمریکا نیز از تشدید فشارها نگران است، زیرا از سوی نمی‌خواهد اوضاع در اوکراین به سمت جنگ داخلی کشیده شود و از سوی دیگر تنش‌ها با روسیه جهان را در آستانه جنگ جهانی سوم قرار دهد. به نظرم روسیه و آمریکا به دنبال مصالحه هستند.
روزنامه بریتانیایی گاردین چهارشنبه نوشت توافقی که 5 شنبه گذشته در ژنو میان روسیه، اوکراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا حاصل شد، نتیجه نداده. در این حال منابع دیپلماتیک غربی به این روزنامه گفتند واشنگتن و بروکسل میخواهند پیش از اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه شانس دیگری به دیپلماسی بدهند و بعید نیست دیپلمات‌ها بار دیگر در ژنو پشت میز مذاکره بنشینند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. گزارش دیگری رو بشنوید که روز چهارشنبه برای خانواده زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین روز پرخبری بود همراه با موضع‌گیری‌های مقام‌های داخلی و شخصیت‌های بین‌المللی. بیشتر بشنوید در همین زمینه از محمد زرقامی.
با گذشت کمتر از یک هفته از حادثه بند 350 زندان اوین، روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، در حاشیه جلسه هیئت دولت نسبت به اتفاقات رخ داده موضع گرفت و به خبرنگاران گفت که این اتفاق همکنون در حال بررسی است و قطعاً گزارش آن متناسب با واقعیت‌ها ارائه خواهد شد. به اعتقاد رضا علیجانی، سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا در پاریس، برخورد دولت حسن روحانی با این موضوع برخوردی تأخیری بود است.
دولت برخوردش مدار تأخیری هست و ضعیفه. تعلل وزارت اطلاعات در دادن بیانیه مواضع متفاوت و سکوت کلی حاکم بر دولت، در حالی که آقای پور محمدی هم به هر حال موضعی گرفتن که چیز مهمی نبوده و این عصبانیت خانواده‌های زندانیا رو باعث شد که برخیشون حتی خانه برکناریشون شدن. این طبیعتاً جریان راست افراطی رو بسیار جریتر می‌کنه.
موضع‌گیری سخنگوی دولت حسن روحانی به فاصله کوتاهی از تجمع روز سه‌شنبه خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر ساختمان نهاد ریاست جمهوری ایران بیان می‌شود. تجمعی که در نهایت به دیدار چند تن از نمایندگان خانواده‌ها با یکی از مسئولان این نهاد انجامید. نمایندگان خانواده‌ها در این دیدار نامه‌ای را هم که خطاب به رئیس جمهور ایران نوشته بودند به بازرس ویژه رئیس جمهور دادند. نامه‌ای که در آن خواسته شده بود تا کمیته‌ای حقیقت‌یاب به بند 350 فرستاده شود. مژگان مرادپور، مادر داور حسینی، از زندانیانی که گفته می‌شود مورد ضرب و شتم قرار گرفته، روز سه‌شنبه از خیابان پاستور تهران درباره دیگر خواسته‌های خانواده‌های زندانیان سیاسی گفت.
خواسته اصلیش اینه که عاملین این جنایت رو نشون بدن، دو تا نماینده برن و بررسی کنن وضعیت زندانیا رو از انفرادی در بیارن بیرون، به وضعیت پزشکیشون برسن، مرخصیاشون رو برسن، تلفنشون رو برسن. خواسته ما اینا هسته. بعد امنیت جانی داشته باشن. همینا دیگه. بعد اینایی که گفتن تهدیدشون کردن برای تبعید و هفته دیگه هم دوباره این کارشون رو تهدید کردن که میخوان ادامه بدن، اینا ببینن کیا هستن که اینجوری بچهای ما رو تحقیق میکنن.
در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم گروهی از نمایندگان همچون علی مطهری به نوشته روزنامه اعتماد چاپ تهران از تشکیل کمیته پیگیری حادثه بند 350 و بازبینی دوربین‌های مداربسته زندان صحبت کردند. محمد رضا تابش نیز به روزنامه شرق گفته است تذکر ما به وزیر دادگستری جدی است و امیدواریم هر چه زودتر فیلم درگیری آن روز در اوین بازبینی شده و نتایج آن در کمیسیون امنیت ملی تحلیل شود. جواد هروی، دیگر نماینده مجلس، نیز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از لزوم تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به اتفاقات زندان اوین که به گفته او موجبات نگرانی خانواده‌های زندانیان و بسیاری از مردم را فراهم کرده سخن به میان آورده است. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی در تهران، معتقد است که نمی‌توان با خوشبینی به نتیجه این تلاش‌ها نگاه کرد.
نه وزیر اطلاعات و نه کل کابینه و نه کل مجلس و نه شخص آقای روحانی اختیار چندانی در واگشایی این معما ندارن. ما تنها راه مراجعه‌مون به زندانیانی است که ما رو قبول داریم.
در شرایطی که مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون محمد رضا تابش، نماینده اردکان، بازبینی فیلم مربوط به حادثه زندان اوین را پاسخگوی بسیاری از سوال‌ها در این باره می‌دانند، پخش گزارشی از این اتفاق همراه با صحبت‌های غلام حسین اسماعیلی، رئیس برکنار شده ی سازمان زندان‌ها، از بخش خبری 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واکنش خانواده‌های زندانیان سیاسی را به همراه داشته است. احمد رضا حائری، برادر سعید حائری، از زندانیانی که گفته می‌شود مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گفته است که آنها قصد دارند از صدا و سیما در این باره شکایت کنند. محمد نوریزاد که خود بیش از یک سال را در بند 350 زندان اوین به عنوان یک زندانی سیاسی سپری کرده، میگوید که این گزارش کاملا جهت‌دار بود و با واقعیت موجود در بند 350 همخوانی نداشت.
بخش اولش که اصلا 350 نیست، چون اونجا بخش مالی اوینه، بندهای مالی اوین اون شکلی هم که پرده دارن و تعدادی ورالات توشون هست. بند 350 لخت و برهنه هست. اما این که آقایون برداشتن یک چنین فیلمی رو ساختن، این به یک نحوی آمده جای خالی اون وعده وزیر اطلاعات رو پر بکنه که گفته بود من به زودی بیانیه‌ای خواهم داد. الان وزیر اطلاعات رو در یک مخمصه قرار دادن که بیانیه‌ای که شما صادر خواهید کرد نباید فراتر از این چیزی باشه که ما تو این فیلم نشون بدیم.
از دیگر سو در ادامه اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی زندان اوین که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود، 21 زندانی دیگر نیز به این اعتصاب پیوستند. وبسایت کلمه نیز در همین ارتباط از وخامت حال حسین رونقی ملکی و انتقالش به بهداری زندان در دومین روز اعتصاب قضایش خبر داده است. در کنار واکنش‌های داخلی به حادثه بند 350 زندان اوین، این موضوع واکنش‌های بین‌المللی را هم به دنبال داشته است. سخنگوی کاتین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گفته است آنها در حال بررسی دقیق این موضوع هستند. همچنین ماریچ اسخکه، نماینده هلندی و عضو هیئت پارلمانی روابط اروپا و ایران نیز در وبسایت شخصی خود از دولت آقای روحانی خواسته تا به گفته او حمله به زندانیان سیاسی بند 350 اوین را محکوم کرده و برای احترام به حقوق اولیه مردم تلاش کند. در این حال همچنان از سرنوشت سه دانشجویی که روز سه‌شنبه در تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر نهاد ریاست جمهوری ایران بازداشت شدند خبری در دست نیست.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22:20 هست. البته الان وارد دقیقه 21 شدیم. 22:21 هست به وقت ایران. و در ادامه به پیام های شما شنوندگان رادیو فردا گوش میدیم.
خیلی جالبه، یه جانی جنایتکار که به جون زندانیان سیاسی افتاده و اونا را ضرب و شتم کرده میان ارتقاء درجهش میدن، ارتقاء سمتش میدن. آقای لاریجانی، شما که میگفتید فتنه را خوابوندیم، فتنه تموم شد، پس چرا هر روز هم از فتنه میزنید؟
خواستم در رابطه با رئیس زندانها که ارتقاء درجه پیدا کرده یه صحبتی بکنم، چون به طور کل اتفاقات بند 350 رو به طور کل انکار کرده بود، یعنی منکر شده که همچین اتفاقی نیفتاده درجه گرفت. فکر کنم اگه چند نفر کشته بود حتما به وزارت بازرسی نائل میشد. حالا باید از رئیس جدید ترتیب که اگه من بخواد ترتیب بگیره چه ها بکنه.
شما میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. در ادامه انتقاد برخی از اصولگرایان به برگزاری مراسم روز زن از سوی دولت در کاخ سعدآباد، فاطمه یالیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از دولت خواست تا فیلم برگزاری این مراسم رو در اختیار نمایندگان زن در مجلس قرار بدن تا مورد بررسی قرار بگیره. در پاسخ به این درخواست، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ضمن رد این انتقادها گفت این مراسم کاملا زنانه بوده و دولت نمیتونه فیلم اون رو منتشر کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
پس از آنکه برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس از دولت حسن روحانی خواستند تا درباره هزینه ساخت استخر و سنای نهاد ریاست جمهوری و همچنین برگزاری جشن روز زن در کاخ سعدآباد توضیحاتی ارائه دهد، روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری پاسخ کذب بودن اتهامات وارده درباره آن مراسم را داده است و افسود چون آن مراسم زنانه بوده نمیتوانند فیلم آن را منتشر کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در صفحه فیسبوکش در انتقاد از منتقدان برگزاری مراسم روز زن نوشته است چطور این افراد درباره هزینه‌های میلیاردی در دولت قبل سکوت اختیار کردند و حتی دعاگوی آن دولت بودند، اما حالا درباره یک برنامه رسمی به دروغ متوسل شدند. روز سه‌شنبه هفته جاری 11 نماینده مجلس که بیشتر آنها عضو جبهه پایداری هستند به حسن روحانی رئیس جمهوری درباره چگونگی برگزاری مراسم روز زن در کاخ سعدآباد تذکر دادند و از آنچه که اشرافیگری و هزینه از بیتون مال خواندند انتقاد کردند. روز چهارشنبه نیز برخی دیگر از اصولگرایان تندرو در مجلس به برگزاری جشن روز زن از سوی دولت واکنش نشان دادند. فاطمه عالیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری فارس گفت رقص دختران 15 ساله و مانکن‌های بدحجاب در آن مراسم قابل تکذیب نیست و از دولت خواست اگر فیلم آن مراسم موجود است در اختیار نمایندگان زن در مجلس قرار دهد تا مورد بررسی قرار بگیرد. در انتقادی دیگر، حسین قاضی‌زاده نماینده مشهد در مجلس گفت همسر رئیس جمهوری در قانون اساسی جایگاهی ندارد که بخواهد عهده‌دار برگزاری مراسمی باشد. حمید رسایی، دیگر نماینده منتقد دولت در مجلس، از قول مشاور رئیس جمهوری ایران مدعی شد که آقای روحانی نسبت به حوادث جشن روز زن ناراحت شده و تذکراتی داده است. این انتقادها در حالی صورت گرفته است که نهاد ریاست جمهوری ایران در اطلاعیه‌ای گفته است که کلیه شؤونات اسلامی در برگزاری مراسم روز زن در کاخ سعدآباد رعایت شده است. در همین حال خبرگزاری فارس روز چهارشنبه گزارش کرد که تعدادی از زنان تهرانی در اعتراض به جشن روز زن در کاخ سعدآباد مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند و بیانیه اعتراضی خود را به دفتر رئیس جمهوری ایران تحویل دادند.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مرگی روز پرنکار در این منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
امروز سوم اردیبهشت ماه برابر است با 80مین سالروز تولد الهه، خواننده ترانه های مردم پسند و برنامه گل ها. هنرمندی که به دنبال وقوع انقلاب در ایران به انگلستان و سپس آمریکا مهاجرت کرد و در 73 سالگی زمانی که دریافت بیماری سرطانش درمان ناپذیر است به تهران بازگشت و در مرداد ماه سال 86 درگذشت. مرور کوتاهی بر زندگی هنری الهه در گزارش همکارمون شهرام میریان.
بهار غلام حسینی با نام هنری الهه از 22 سالگی وارد دنیای موسیقی شد و طی نیم قرن هم ترانه های مردم پسند خواند و هم آوازهایی در سطح برنامه گلها. ذوق آهنگسازی داشت و ستار و آکاردئون هم می نواخت. الهه در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان در گفتگو با ما درباره آموزش اولیه خود نزد استادان به نام موسیقی اینطور گفت.
سال 1335 من شروع کردم. استاد من آقای بنان بود. بعد از آقای بنان آقای دوامی بود. دو سال من هنرستان رفتم، بعد با آقای مجید وفادار آشنا شدم و توسط ایشون من به رادیو اومدم. یکی دو سال که برنامه‌های تصنیف خونه شروع شد، آقای پیرنیا اومدن بانی گلها و هم دیگه همکاری رو شروع کردیم. به طور جدی من خواننده گلها شدم.
شام او پروان منم، مست میخان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
با وقوع انقلاب اسلامی و ممنوع شدن صدای خوانندگان زن، الهه هم از جمله هنرمندان سرشناسی بود که به ترک ایران پرداخت و ساکن لندن شد.
6 سالش اصلا نتونستم کار کنم، یعنی از نظر روحی واقعا آمادگی نداشتم. ولی الان روی صحنه برگشتم، برای هموطنام یعنی برنامه میذارم، همه آهنگای قدیمی منو میخوان، یعنی خاطره میخوان. رسوای زمانه است، لبمون لب بود، در این حال مستی بیشتر گلها رو میخوان.
الهه 29 سال در خارج از ایران ضمن اجرای کنسرت چند ترانه هم به دیگر ترانه هایش افزود، ولی این گونه ترانه ها چندان در میان مردم گل نکرد. الهه در اواخر زندگی 73 ساله خود، زمانی که دریافت بیماری سرطان کبدش درمان ناپذیر است، به تهران بازگشت و 3 ماه بعد در 24 مرداد ماه سال 86 خورشیدی از این دنیا رفت.
رفتم به قربت یادم نکردی، با تو خط نام شادم نکردی، از دام غم را آزادم نکردی، بازم امشب مثل همیشه یادم نکردی.
خب به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. با این گزارش شهرام میریان، من وحید پوراستاد به همراه مهرداد در بخش فنی از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و در ادامه لحظات خوش و آرامی رو آرزو میکنم. در مجله نیمه شب در ساعت 12 شب بار دیگر با شما خواهیم بود.